أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. در خصوص نقش و کارکرد مقاصد در تطبیق الشریعه و اصول به اون دستاوردها و معطیات و مواهب بحث رو شروع کردیم، اول فهرستی رو از اموری که احتمال می رود از آن و اعتراف به مقاصد شریعه در اون موارد تأثیر گذار باشه ذکر کردیم در جلسه گذشته. حالا یکی یکی اینها رو باید بحث کنیم ببینیم در کدوم از اینها مقاصد شریعه می تونه تأثیر بگذاره. اولینش در خصوص مبادی نظری نظام پردازی بود برای تولید نظامات اسلامی یا اکتشاف نظام‌های اسلامی. باید ما اول بعضی پیش‌فرض‌ها رو و پیش‌انگاره‌ها رو بپذیریم که اگر اونها رو نپذیریم قهرن بحث از مسائل مربوط به نظام و نظام پردازی و از جمله فقه نظام ساز، فقه نظاممند، فقه مولد نظام، فقه مدیر نظام نوبت به اینها نمیرسه. اما سه تا سوال رو گفتیم حداقل در بخش مبانی و پیش انگاره ها باید پاسخ داد. اول اینکه خود دین آیا دارای نظام است؟ نظاممند است خود دین؟ خود دین آیا یک نظام است یا نه؟ دوم این که دین تولید کننده نظاماتی هم هست. دین مشتمل است بر مجموعه از نظامات. این هم فرض دوم. فرض سوم و مطلب سوم این که دین آیا اضافه بر این که خود نظام است و اضافه بر این که مشتمل بر نظام های فرعی است میتواند نظام رو اداره کند یا فقط یه بحث نظری میکنه دین؟ دین فقط ارائه نظام میکند، اما اینکه اون نظام رو هم اداره کند این پذیرفته نیست یا احیاناً مقدور نیست. ما الان اصل این بحث رو وارد نمیشیم که در گذشته ها به اون پرداختیم که و معتقدیم به این که دین یک ابرنظامه مشتمل بر چندین کلان نظام است که این کلان نظام ها دو دستند: کلان نظام به لحاظ محتوا، دین یک کلان مشتمل بر کلان نظام بینشی است، یعنی یک جهان بینی جامع ارائه میکنه، مشتمل بر کلان نظام علمی است، یعنی منظومه از دانش ها رو دین ارائه میکنه، سوم مشتمل بر کلان نظام معنوی است، یک دستگاه معنوی رو دین ارائه میکنه بشر، مشتمل بر کلان نظام اخلاقی است، دستگاه اخلاقی رو، زیست اخلاقی رو ارائه میکنه، و پنجم مشتمل است بر کلان نظام حقوقی، تکالیفی و وضعی، شریعت، فقه. این پنج کلان نظام رو که به لحاظ محتوا این پنج نظام به وجود میان، در واقع در این حال چهار کلان نظام رفتاری و ارتباطی هم پیش روی دین هست و دین نسبت به این چهار کلان نظام ارتباطی هم حرف برای گفتن داره. نظام ارتباط با باری تعالی، مع الله، التعامل مع الله، معاملت الله. نظام ارتباط با خود، انسان با خودش در چارچوب یک نظام خودش رو مدیریت میکنه. و کلان نظام ارتباط با خلق و کلان نظام ارتباط با خلقت و دنیا، دنیا، معادن، مرافق، امکانات. پس بنابراین قبول داریم که دین خود یک ابر نظام است، مشتمل است بر دو دسته کلان نظام، یک پنج دست کلان نظام محتوایی، گزارایی و آموزه‌ای، و چهار کلان نظام ارتباطی و مناسباتی. ما الان داریم رو فقه گرچه تأمل داریم میکنیم، بحث میکنیم، ولیکن اداره حیات انسان نیازمند به هر دو دست کلان نظام است. اصولا هم باید پنج کلان نظام محتوایی رو پای کار بیاریم و اون پنج کلان نظام محتوایی رو بر چهار کلان نظام ارتباطی سوار کنیم. این اون پنج کلان نظام باید بر این چهار کلان رابطه جریان پیدا کنه. و اصولا نظام هم اگر نظامی میخواهد زندگی رو اداره کند، کما هو حقه، باید این نظام مشتمل بر هم محتوای پنجگانه و هم روابط چهارگانه باشد. زیر مجموعه نیست، اون پنج کلان نظام محتوایی بار می شوند بر این چهار کلان نظام، جنسشون فرق میکنه. زیر مجموعه که بگیم یعنی این کار فروعن، فروع نیستن، در عرضن. بله دیگه، یعنی اون پنج کلان نظام محتوایی بار میشن بر این، بر هر چهار کلان نظام ارتباطی، ولی هر دو دسته کلانن، کلانن از اون جهت که مشتملن بر هر یک ذیلشون در طول اونها. اینجا میتونیم بگیم شامل است، اینجا میتونیم بگیم زیر مجموعه. کلان نظام محتوایی یعنی آموزه‌ای و گزاره‌ای، این در واقع ذیلش میان نظام هایی وجود داره، خرد نظام هایی وجود داره، ریز نظام ها و زیر نظام هایی وجود داره، متشکل است از این یک شبکه نظامات. در ارتباط هم همینطوره. به هر حال در اون نظامات ارتباطی هم مثلا وقتی میگیم فرض فرمید نظامات مربوط به دنیا، ما معادن رو مثلا جزء منابع داریم. چگونه با معادن باید رفتار کرد؟ با محیط زیست چگونه باید رفتار کرد؟ با دریاها، با آب چگونه باید رفتار کرد؟ خب احکامی که برای محیط زیست اسلام داره خودش یه نظامه، یه خرد نظامه، کلان نظام نیست، ولی خرد نظام زیر مجموعه به لحاظ محتوا اون پنج کلان نظامه و به لحاظ مناسبات این چهار کلان نظامه ارتباطی است. یعنی در همون محیط زیستم شما باز ارتباط با خدا رو دارید، اونجا ارتباط با خدا تو حوزه بینش رو هم دارید، یعنی میپذیرید که محیط زیست امانت الهی است، میشه بینش، و میپذیرید که نمیتوانید محیط زیست رو تخریب کنید، این میشه فقیش. میپذیرید که این محیط زیست زنده است، شما میتونید با او ارتباط برقرار کنید، اینم میشود حیث معنویش. میپذیرید که علاوه بر این که یه باید و نباید هایی هست، علاوه بر او شاید و نشاید هایی هم با محیط زیست داریم. میپذیرید که اسلام از نظر علمی هم راجع محیط زیست حرف داره. بینید همه اون انواع پنجگانه محتوایی در محیط زیست پیاده میشه. در محیط زیست پیاده میشه، در همونجا هم باید بگی محیط زیست و خدا، محیط زیست و خود. نمیتونی بگی که من اینجوری با خودم رفتار میکنم، من محیط زیستی که توش دارم زندگی میکنم اگر تخریب کنم ضررش به من میرسه دیگه، من میخوام، دلم میخواد که ضررش به من برسه. نه، نمیتونی. نمیتونی شما ضررش رو به خودت برسونی، به خودت ضرر بزنی. با غیرم همینطور. محیط زیست رو خب من تا حدی مراعات میکنم که خودم در مزیق قرار نگیرم، محیط رو آلوده نمی کنم، تخریب نمی کنم، نتونم تنفس کنم، نتونم زندگی سالمی داشته باشم، اما دیگران باشه، هرچی میخواد بشه بشه. میخواد نسل‌های آینده از محیط زیست و مواهب محیط زیست محروم بشن، باشه، نمیتونید این کار بکنید. این که الان مبنای از آقا در مسئله حرمت تولید و نگهداری و خرید فروش و کاربرد سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای، یکی از مبانیش همینه. می‌فرماد که چون محیط رو خراب می‌کنه، شما می‌خواید دشمنو بکشی، نظامی دشمنو بکشی، خب جنگ حق داری، او داره نظامی تو رو می‌کشه و نظامی رو تون بکشی، اما بمب هسته‌ای به کار رفتی فقط نظامی از بین نمی‌رن، دیگران هم ضرر می‌کنن، محیط هم خراب میشه. ممکنه یک قرن دو قرن دیگه اون منطقه اون محیط قابلیت استفاده نداشته باشه. یعنی در اینجا مراقبت از محیط زیست در حکم فقهی تولید سلاح غیر متعارف دخالت میکنه. حالا اون یه بحث دیگه است، مبنای آقا رو داریم عرض میکنیم. آقا هم به بازدارندگی توجه داره، شاید به این اعتبار که میگه بازدارندگی اونقدر مهم نیست که یه مرتبه ما غیر نظامیان رو صد هزار نابود کنیم، محیط زیست رو کلن نابود کنیم، آثار سوءش در نسل ها بمانه، بازدارندگی انقدر اهمیت نداره. یا ممکنه به فرمان بازدارندگی از طرق دیگه ممکنه، ما با تولید موشک های بسیار پیشرفته بازدارندگی رو ایجاب میکنیم و الان اتفاق افتاده، ممکن اینجور به فرمانشون. مدد نظرم غیر اینه ها، من اعلام نظر نمی کنم چون به صلاح نیست، ولی خود من نظرم چیز دیگه است. ولی خب مبانی آقا اینه که می‌فرمان که به هر حال ما از طرق دیگه ممکنه بازدارندگی فراهم کنیم. الان هوش مصنوعی بسیار بسیار تعیین کننده از هسته‌ای شده. از سلاح هسته‌ای در تاریخ کی استفاده کرده جز امریکا؟ اونم یک بار در ژاپن. کسی از سلاح هسته‌ای ممکن استفاده نتونه بکنه. این به قول عوام هارتوپورتای صهیونیست‌ها رو جدی نگیرید که اون اندام از بمب هسته‌ای، اینا مثل جوانای بی‌عقلی میمونن که نمی‌فهمن چی دارن میگن، اون خیال میکنه مطلب تمومه دیگه. فرض کنید یه بمب اومد یه گوشه ایران بزرگ انداخت، فرض کنید کل ایران از بین میره، اینجا که اسرائیل که نیست که یه بمب هسته‌ای رو تو کل اسرائیل دیگه غیر قابل زندگی میشه، حتی کشوری مجاور هم دچار مشکل میشه. اینجا ایرانه، شما بیا توی گوشه ایران بنداز، خیلی فعلا اون گوشه رو فعلا استفاده نمی‌کنی و نمی‌فهمه که وقتی یه همچین بیعقلی بکنه وقتی چه بلای بعدش سرش میاد. به قول اون که از فرماندهان ما گفته بود که به اصطلاح دندرم با هواپیمای قضایی اسرائیل حمله میکنه به ایران، جواب خیلی خوبی داده بود، گفته بود وقتی برمیگردن دیگه فرودگاه ندارن که بنشینن. اینجوری نیست که اگه مثلا حمله کردن قصه تموم میشه میرن. خیر، خب این کسی که این حرفو میزنه نظامی نیست، یا لااقل عقل نداره، اگر نظامی هم هست نظامی بی عقلی. حالا عرض من این است که ما ما در واقع مجموعه نظاماتی رو به این شکل در پیوند با هم دیگر باید ببینیم. نظام سازی فقط با فقه، فقط با اخلاق میسره، ولی کارآمد نیست، چون ناقصه، تک ساحتی. همه ابعاد دین آنگاه که در قالب نظام هایی که در تعامل با هم دیگر هستند ملفقا اجرا می شوند، اون موقع اسلام پیاده می شه. حالا با این اوضاعی که عرض شد، حالا ببینیم مقاصد و شریعه چه نقشی بازی میکنه در مسئله نظام سازی، نظام پردازی. ما از کردیم سه تا سوال و جواب بدیم. یک، آیا فقه، آیا کلن دین نظاممند است، خود نظام است؟ آیا مشتمل بر نظامات فرعی است و آیا نظامات تولیدی خود رو اداره میکنند؟ جواب ما در قبال هر سه پرسش مثبت. خب مقاصد چه نقش اینجا ایفا میکنن؟ ما اول نظام رو گفتیم تعریف کنیم. نظام چیست؟ کون و شی، این تعریف خاص ماست. ما شیش جز برای تعریف قائلیم. معمولا میگن غالبا جامعه شناسان، متخصصان علوم مدیریت، تمدن، اینا معمولا نظام رو تعریف میکنن، یعنی مورد اطلاعشون در علومشون. و معمولا این که دارای چند جزئه، جزء تعریف نظام میارن، دارای اجزا باید باشه نظام. و احیانا در این که این چند جزء غایتی رو تأمین کنن، غایتمندی رو هم جزء تعریف نظام ذکر میکنن. شاید احیانا هم آهنگی و همسازی اجزا رو هم بگن. ولی ما شش جزء برای تعریف نظام داریم. کون و شی، را اجزا، اولا داره اجزا باشد، یعنی یه چیزی که بسیطه نظام نیست. نظام اون زمانی معنی دار میشه، اصلا وقتی یه چیزی یه پارچه یه چیز امر بسیطیه نمیتونن گفت اون نظام است، یک شی است. درسته. و اجزا مختلفه، باید مختلف باشن اجزا. ما از مجموعه عناصر یک دست یکسان نظام نمیتونیم تولید کنیم. زا اجزا مختلف و متناسقه، این اجزا باید تناسق داشته باشن، سازگار باید باشن با هم دیگه. چهار، و متفاعله، این عناصر و اجزا یک نظام، این مؤلف هایی که یک نظام رو به وجود میاره، اینها باید با هم تفاعل داشته باشن، داد و ستد کنن تا بتونن برایند ایجاد کنن، تا بتوانن برن به سمت تأمین غایت. و یتمیز عن الانظمه الاخرى، این نظام هر نظامی باید با نظامات دیگه مرز داشته باشه، در نیامیزه، در صورت نمیشه یک نظام. این نظام است در عرض یه نظام دیگر یا نظامات دیگر، این نظام است در طول نظامات دیگر. باید نسبت به نظام های عرضی خود و نظام هایی که در طول اوست، ابر نظام های قبل از خود، خرد نظام های بعد از خود، باید با اینها در واقع مرز داشته باشه تا برش بخوره، چون نظام اونیست که اطار دارد، کمربند داره، باید محدد شده باشد. اینو ما بهش میگیم نظام، که یستهدف غایت معینه، که غایت مشخصی رو تأمین کنه، هدف گذاری کرده باشه و هدف گیری کرده باشد و نشانه رفته باشد که بتواند یک غایتی رو تأمین کنه. اما مگه می شود نظام باشد اما هیچ هدفی نداشته باشه، نظام رو هدفی رو نتونه تأمین کنه؟ این تعریف ما از نظام. خب ببینید در این تعریف گرانیگاه تعریف چیه؟ زا اجزا بودن مؤلف است، یعنی یکی از عناصر تعریف ماست. اجزا مختلف باید باشن، اجزا متناسق باشن، اجزا متفاعل باشن، باید این نظام با نظام های دیگه مرز داشته باشه، اینا همش در تعریف باید بیاد. این هر کدوم از اینا رو کم کنیم ممکنه که از تعریف نظام ناقص شه. اما اونی که نهایتاً چونان نقطه ثقل در تعریف آمده، یستهدف غایتا معینه، این غایتمندیست. ولذا غالباً در تعاریف تکیه دارم بر همین غایتمندی، برای تأمین هدف معینی صورت بندی شود، اینو عمدتاً تأکید میکنن. ولی ما به اضافه مجموعه آوردیم، گفتیم یستهدف غایتا معینه او یعنی غایتا معینه، یه غایت معین رو تأمین میکند. پس نقطه ثقل تعریف نظام شد غایتمندی. نظام آنگاه میشود مثل همه اون عناصر بیاد اما غایت نیاد، انسجام به وجود نخواهد آمد، ثمر بخشی و اثر بخشی اتفاق نخواهد افتاد. و اصلا نظام بیهوده نیست، بگیم یه چیز نظام است ثم مازا. اگر شد نظام حتما باید یک هدفی رو نشانه رفته باشد بتونه تأمین کنه. اگر این رو بپذیریم که تمام این جهات وجود داره ولی نقطه ثقل و اون عنصر اصلی، اون جوهر الاساس، الجوهر الاساس، اون استهداف و غایت معین است. حالا از ارزم رو به جای برسونم. اگر اینجوری شد اون وقت سوال میکنیم مقاصد چیه؟ مقاصد غایاته. اگر کسی منکر مقاصد در شریعت باشه باید منکر نظام بندی دین باشه، باید انکار کنه که دین میتونه نظام تولید کنه، حتی باید انکار کنه که احیانا دین میتواند نظاماتی رو که دیگران ساختن، چون خودش که ندارد دیگر لاپس، باید بپذیره که دیگر نظامهایی رو که دیگران تولید کردن رو نمیتونه اداره کنه دین، باید بپذیره این رو اگر منکر مقاصد بشه. و اگر قائل به مقاصد شد مطابقتن یا ملازمتن باید بپذیره که اگر غایت داره باید نظام داشته باشه. از یه مجموعه پراکند سبق و غایت معنی ندرسه. نظام نباشه یه مش گزارها و آموزه های پریشان و پراکنده رو انباشته ایم. مگه میشه اگر این مجموعه با هم پیوند نداشته باشن، انسجام نداشته باشن، وحدت درونی نداشته باشن، توازن بیرونی نداشته باشن، از مؤلفه های معینی که با هم تفاعل میکنند تشکیل نشده باشن که اینا میشود نظام؟ یه هدف رو تأمین کنه، اصلا نظام نباشه هدف تأمین نمیشه. اصلا اگر منکر نظاممندی دین بشیم باید منکر غایتمندی هم بشیم. برای اینکه از مجموعه پراکنده پریشان نمیشه انتظار داشت غایت تأمین کنه. یعنی انگار ملازمه هست بین اعتراف به مقاصد و شریعه و مقاصد و دین اهم از شریعت و نظاممند بودن دین و شریعت. اگر بگوییم دین نظام است، مشتمل بر نظامات است و نظامات را اداره می کند، باید بگیم مقاصد داره و الا این نظام با به چه کاری میاد. و اگر بگوییم دین دارای مقاصد است، شریعت دارای مقاصد است، ملازم آن است که بپذیریم پس برای دین خود نظام است، چون یه غایتی رو بخواد تعمین کنه و غایت دارد. حالا که غایت دارد نمیتونه مجموع پراکندهی باشه غایت تعمین کنه. شریعت باید بپذیریم یک ابر نظام، یک کلان نظام است. من ابر نظام رو دارم اطلاق میکنم به خود دین، کلان نظام رو اون پنجتا و چهارتا که برای اینکه خلط نشه. یک کلان نظام است شریعت اسلامی. اگر کلان نظام است شاخصه نظام غایتمندی است و ما میگیم غایت دارد پس باید نظام باشد، چون با پریشانی نمیشه به غایت رسید. ما داریم میگیم دو طرفه است، فرد نمیخوام از برهان خلف استفاده کنیم. ما میگیم آقا اگر گفتید دارای مقاصد است باید بپذیر نظام داریم، چون اگر نظام نداشته باشه مقصدی حاصل نخواهد شد. عکسش هم میگیم، میگیم وقتی شما میای دین رو نظام من میانگاری باید بگی غایت دارم، چون نظام گره خورده به غایتمندی، نظام نقطه ثقلش غایتمندیه. از دو طرف داریم تبیین میکنیم مسئله رو. به این ترتیب در واقع ما اگر اعتراف کردیم به مقاصد باید اعتراف کنیم به نظام مندی، و اگر میخواهیم بگیم دین نظام دارد باید بپذیریم غایتم و مقاصدم دارد از دو سو. اگر این شد، اون وقت با توجه به این که همین ابرغضا مشتمل گفتیم بر چند بخش است، بینش، دانش، معنویت، منش، کنش و به اصطلاح قواعد و قوانین فقهی و شریعت، وقتی به پنج قسم تقسیم میکنیم هندسه معرفت دین رو، میگیم که هندسه معرفت دین از پنج ضلع تشکیل میشه، وقت اونا هم نمیتوانن پراکنده باشن، اونها هم باید نقش‌آفرین باشن در تأمین غایت، اون غایت نهایی و قصوای دین. اون وقت باید طبعا یک سلسله غایاتی رو خردتر که در طول غایت قصواست، غایت اولیاست، باید یه سلسله غایات خودشون داشته باشن، خود اونا باید انسجام داشته باشن، خود اونا باید از مؤلفه های تشکیل شده باشن. پس بنابراین باید بپذیریم که علاوه بر این که دین ابر نظام است، مشتمل بر کلان نظام های محتوایی است. و اگر این رو بپذیریم، پس بنابراین میگیم دین تولید کننده مجموعه از نظامات هم هست. و قهرن اگر پذیرفتیم که دین خود ابر نظام است، مشتمل بر مجموعه از کلان نظام هاست، اگر این رو پذیرفتیم میشود گفت که این دین ولی قادر نیست این نظامات که خود تولید میکنه اداره کنه، لازمش اینه که توان اداری این نظاماتی که تولید میکنه هم داشته باشه. مگر میشود بگه من نظام رو تولید میکنم ولی نمیتونم اداره کنم، این چه نظامی است تولید کرده است؟ قهرن مستلزم آن است که بپذیریم دین قدرات و توانایی هایی داره که میتونه نظامات تولید خیش رو هم اداره کنه. و در نتیجه در مجموع ملاحظه می‌فرمایید که مقاصد نقش فوق العاده تعیین کننده‌ای در تطبیق شریعه داره، چون تطبیق شریعه و تحقق شریعت بدون اینکه به صورت نظام شریعت رو ارائه کنیم و دین رو ارائه کنیم، تحققش و اجرای شدنش میسر نیست، یه مجموعه پراکنده. لذا ما باید برای تطبیق شریعه اول بپذیریم دیندارای نظام است، اون نظام رو کشف کنیم، بپذیریم مشتمل بر نظامات است، اونها رو هم کشف کنیم، ببین در حوزه اخلاق این دستگاه رو داره، در حوزه شریعت این دستگاه رو داره، در معنویت این دستگاه رو، در عقاید این دستگاه رو، در دانشگاه هم این دستگاه رو داره، دستگاه دانشیش. و اگر اینو پذیرفتیم اون موقع میتونیم بگیم که میتونیم اینو اجرا کنیم، تحقق بخشیم. و اگر بناشه دین نظامات رو تولید کنه اما اداره نتونه بکنه، یعنی چی؟ یعنی نظامات به درد نخور، اصلا پیاده نشه بشه درد بخور اگه نتونه اداره کنه، اگر محقق نسازد نظاماتی رو که ارائه میکند، خود نظام است و تولید کننده و ارائه کننده نظامات، اگر محقق نکند این به چه کاری میاد این نظامات؟ طبعا تطبیق و شریعه فلسفه نظاماته، چون اگر نتونه پیاده کنه غایات تحقق پیدا نمیکنه، غایات تحقق پیدا نکنه این نظامی که فرض میکنیم دین ارائه میکنه هیچ خاصیتی نخواهد داشت. پس باید بتونه تطبیق بده تا غایات محقق شه، و الا غایات محقق نخواهد شد. دوره فی مساحت مبادئ نظری للتنظیم دینی فنقول قد عرفنا النظام بانه عبارت عن کون الشیء و اجزاء مختلفة متناسقة ومتفاعلة يتميز نظام شيء يتميز عن الأنظمة الأخرى ويستحضر غاية معينة فإضافة إلى اشتمال النظام على مؤلفات ومكونات مختلفة بين الغويستين كونه ذو أجزاء كذا وكذا وبإضافة إلى تميزه عن الأنظمة الأخرى تكون نقطة الثقل له والجوهر الأساس فيه كما هو كذلك عند الكل أيضا همه در تعريفها اينو ميزارن بحث غايت مندي رو ميزارن أساس رو همين ميتونن استحضاف غاية معينة نقطة ثقلينه انك غاية معيني رو هدف گرفته است و تأمين ميكنن استحضاف غاية معينة ولی همه اون اجزا رو ندارن. ما میگیم به اضافه این که اینا رو دارد هدف دارد. ما گفتیم هر چه هدف داره نظامه که. یه مطلب فرعی هم هدف داره ولی نظام نیست. نه توجه داریم گفتیم 6 جز داره. ولی اونی که خیلی تعیین کننده است غایتمندی است. وقتی غایتمندی تعیین کننده است پس مقاصد جایگاه پیدا میکنه. استحضار غایت المعین و المقاصد هي غایات الدین القیم و شریعت الغراء. مقاصد چه مقاصد دین به طور عام و چه مقاصد شریعت به طور خاص. هي غایات الدین القیم و شریعت الغراء. فالاعتراف بالمقاصد اعتراف بامتلاک الدین و شریعه امرا هو يعد كنقطة ثقل للنظام و هي الغاية التي تختص به. پس اصل دین شد نظام من. فبما ان حالا شریعت های نظام دارد یا نه، یا مشتمل بر نظامات دیگر از جمله نظام شریعتی است یا نه، فبما ان هندست الدین المعرفیه تشتمل على ابعاد و اضلاع مختلفه کمثل البعد العقدی و البعد العلمی و البعد المعنوی و البعد الاخلاقی و البعد الحقوقی و التکالفی و الابعاد هاده تعتبر که اجزاء و مؤلفات للنظام الدين. پس اینا میشن اجزا و مؤلفات نظام دین. و بما ان كل من ابعاد الدين ايضا يتشكل من اجزا و مؤلفات حسب الموارد كما لا يخفى فكل من الابعاد يشمل على غايه تناسبه و تختص به. پس هر یک از ابعاد هم باز خودشون داره غایتی میشن مناسب خودشون و خاص خودشون. چیزی با شریعت تامین میشود که با اخلاق تامین نمی شود و برعکس چیزهای غایاتی با اخلاق تأمین می شود که با فقه تأمین نمی شود. این دو وقتی پای کار اومدند باز گاهی با این دو همه اون چی که دین می خواهد تأمین نمی شود مگر معنویت هم بیاد کنار این، مگر بینش هم عقاید هم بیاد، دانش دینی هم بیاد. این پنج وقتی آمدند اون غایت و قصبا و اولیا تأمین خواهد شد. عقدی، عقایدی رو میگن عقدی الان العقایدی نه چطور لازم میاد نه یا در طول همه رقیب هم نیست که بگیم دور لازم میاد، جایگزین هم نمیشد، در طول همه. شما میگید خورد قایت ها هی کلیتر و کلیتر میشن تا آخر یک بله دیگه بله همینطوره. شما فقه و عمل نکنی اخلاق عمل کن و چه نمیسی، فقط به اخلاق ملتزم باشی. اگر میسر باشه که نیست، میسر نیست اصلا. کسی اگر مثلا شد استلقی و قاضی در اخلاق اما در فقهش مقید نبود، زنی اخلاق مقید نیست، برای اینکه لازمه تقید به اخلاق یک فقه جامعه، یک فقه کارآمده. و این میشه اخلاقو حذف کرد فقه داشت، فقه حذف کرد اخلاق داشت، نمیشه. همینو با هم حالا اون نقلشون باید دید سندش درست. اون فرماشون میگه مجتهد بشی، نمیگه که به فقه عمل کنی. بدونی که بله این هم هست، خیلی از عوازم اطلاع وحشت معمولا توصیه میفرمودن که میگفتی آقا توصیه مثلا نصیحتی دستوری میفرمودن برید محرماتو کلن ترک کنید، واجبات کلن عمل کنید. این میشه عرفان و درسته، برای اینکه شما اگر واقعا محرمات رو ترک کنی خیلی جا پیوند میخوره به اخلاق، پیوند میخوره به معنویت، پیوند میخوره به عقاید. شما باید فقه عمل کنی میشه منکر خدا باشی، میشه منکر معاد باشی، فقه عمل کنی میشه عمل کرد که. یعنی شما اگر فقه بخوای عمل کنی عقایدت خراب باشه فقه عمل نمیشه اصلا. عکسش هم اینطوره، بگی من قبول دارم خدایی هست معادی هست، بعد مثلا میخوام فقه عمل نکنم، این چه اعتقادیست؟ معلوم میشه که ایمان نداری. ایمان اگر باشد حتما تو رو ملتزم به فقه اخلاق میکنه. فقه اخلاق رو آری، معنویت رو نه، خیلی نمیشه. بسیاری از مسائل ماوراییست، ملکوتیست، به اونم ملتزم معتقد باشی میتونی نماز بخونی و الا نمازت بیروهه. و به ما خب حالا دیگه باید یه جو بحث کرد دیگه. ما یکی از بعد معنوی رو بعد مستقل نمیتونیم، ما کار مفصل هم کردیم و مشغول هستیم. انشاءالله مجموع در بیاد در فوده جلد انشاءالله در بیاد معلوم شد چرا. و به معنی کل من عباد الدین ایدن یتشکل من اجزا و معلفات حسب الموارد کمال اخبا فکل من العباد یشتمل علا غایه تناسبه و تقتصبه تتحقق بسبب الاعتقاد و التزام بها. اگر اعتقاد داشتیم و ملتزم بودیم، در عقیده معتقد بودیم، در عمل ملتزم بودیم، اون موقع است که اون غایتی که یکی که اینها دارن حاصل میشه. و تلکم الغایت کلها متجهتون الى تحقیق غایت الدین العلیا، و تمام این غایات جهتگیریشون به سمت تأمین اون غایت العلیا است که کل دین باید تأمین کنه. و اون غایت العلیا، حالا ما به خاطر دارید ما غایات رو مفصل، مقاصد رو طبقه‌بندی کردیم، دسته‌بندی کردیم، ولی همینو در عرض هم که نیستن، بعضی از اینا ممکن در عرض هم باشن به عنوان مؤلفه‌های هم عرض، اما بعضی از اینا در طول دیگری هستن و نهایه به یک غایت القصوا می‌رسیم که به عقیده ما اون معنویته. یعنی معنویت غایت القصوای دینه، معنویت که ما داریم تعریف می‌کنیم، معنویت اپروتی که روشنفکرا و صوفیا و اساتید معنویت‌گرایان نوپدید دارن میگن، معنویت که ما داریم تعریف میکنیم، پیوند با ملکوت، اینکه کسی ملکوتش بر ملکش غلبه کنه و قلب سلیم به دست بیاره، قلب مطمئن بتونه به دست بیاره، نفس مطمئن نبتونه تحصیل کنه، این میشه غایت القصوا. همه اینا برای اینه که این اتفاق بیفته در وجود آدم، بشه امیرالمومنین، بشه رسول خدا. فعلا مامر کل بعد من ابعاد الدین ایزن یعد که نظام معرفتی او نسق سلوکی معین حسب الموارد. پس بنابراین همه ابعاد دین هر کدوم یه نظام معرفتی هن، اونجایی که از نوعی گزاره باشن مثل دانش عقاید، یا نسق سلوکی اونجایی که جنبی رفتاری داره مثل اخلاق، فقه و معنویت رفتاری، معنویت عملی. تا اضافتن الى ان الدین نفسه یعد نظامن که گفتیم ابر نظام است، یشتمل على اند مفرعیه، نظام های فرعی که التي تتولد من ابعاد هندست الدین المعرفیه، که از این پنج بعدش این نظامات درست میشه. و به ما ان غایت الدین العلیا تحصل که نتاج هذه الاجزا والابعاد فلغایت کل منها دورون فی تحقیق تلک الغایت العالیه، هر یک از این غایاتی که در هر یک از این ابعاد به دست میاد، اینا هر کدوم یه نقشی دارن، مجموعاً اون غایت عالیه رو و غایت قصوا رو تأمین میکنن. حالا بریم سراغ شریعت و فقه، اینم روشن شد. کما ان الشریعه تعتبر من اهم اضلاع الدین القیم، شریعت یکی از مهمترین اضلاع هندسه دینه. والفقه، و فقه نسبتش به شریعت چیه؟ فقه همون شریعت است اما مستنبت است. والفقه هو عبارتون عن الشریعت المستنبته و عرفناه و انه عبارتون عن، ما تعریفمون از فقه اینه، تعریف مطلوب نهایی ما و پیشینی ما از فقه اینه، نظامون سلوکیون رفتاریه، شمولیون جامعه است، یشتمل علی نظم سلوکی فرعی مختلفه. خود فقه مشتمل بر مجموعه از میان نظام ها و خورده نظام های رفتاری دیگر است. برای حوزه اقتصاد یه نظام دارد، برای سیاست یه نظام دارد، برای حقوق یه نظام دارد، برای هر کدوم از اینها عرصه‌های حیات فقه نظام فقهی ارائه میکنه. تقریبا دیگه، حالا ذهنتون نره روی به اصطلاح ساختار متعارف، اون ساختاری خود ما ارائه کردیم در واقع 150 باب و دست کم 27 نظام. خب نظام سلوکی شمولی یشتمل على نظم سلوکی فرعی مختلفه، یستنبت من مصادر التشریع الاسلامی باستخدام منهج مناسب و معتبر شرعا، تنظیما لشؤون الحیات المختلفه من حیث الحقوق والواجبات. این در واقع تعریف ما از فقه. خب پس فقه هم یه نظام شد. حالا چون داریم بحث فقه رو میکنیم میگیم و الا باید بگیم که اخلاق هم باید اینا تعریف کنیم. معنویات هم باید اینا تعریف کنیم. بینش هم همینطور، دانش هم به همین ترتیب. اگه بخواییم پنج نظام، پنج کلان نظام آموزه‌ای و گزاره‌ای رو تعریف کنیم، باید اونها رو هم تعریف کنیم و در مجموع جمع‌بندی ما از این بحثی میشود. و خب جا داره واقعا باقی در واقع اضلاع هندسه معرفت دین رو مثل ضلع شریعت اونها رو هم تعریف کنیم با همین شکل. ملازم میکن تعریف که ما داریم از مؤلف های مختلفی تشکیل شده، فصول مختلفی داره. نظام جنسشه، سلوکی بودن یک فرعه که ما رو از نظری بودن جدا میکنه، مثلا عقاید جدا میکنه فقه رو. این که سلوکی شمولیست، ما نمیگیم فقه مختصری از، چون بعضی از فضلا اخیرا میگن آقا اینقدر بار فقه رو سنگین نکنیم، فقه این همه توقع داریم که فقه مثلا نظام تولید کنه، کشور اداره کنه، نگیم. و اینا نگاهش نگاه حداقلیه به فقه است. ما معتقدیم فقه یک دستگاه جامعه است، در البته حوزه باید و نباید ها در این بخش از دین. بله، بعضی میگن، بعضی فضلا میگن نظام سلوکیه، یشتمل علی لزوم سلوکیه. باز دوباره اون بقیه زیر مجموعاش هم نظام اند ها، یعنی فقه الاقتصاد یه نظام است، فقه تربیه یک نظام است، فقه سیاسی یک نظام است. مثلا نظام های فقهی میانی اند، خورده به سلام نظام های فقهی هستند که این مجموعه استنباط میشه برای مصادر تشریع. هر کسی ادعا نمیتونه بکنه بگه این فقه هست، نه بعد از منابع معتبر شرعی باید استنباط بشه تشریع اسلامی با کاربست یه روششناسی مناسب و معتبر. از هر روششناسی بریم سراغ منابع، ما فقه مشروع رو به دست نمیآوریم. غایت دارد شریعت چی؟ تنظیما لشؤون الحیات مختلفه، حیات طیبه در بعد باید و نبایت ها با فقه تأمین می شود. وقت مجموعه بخش های دیگر وقتی می روند به سمت تکویل اون بعد، اون زل، به تعبیر فرنگیش میگن جورچین و پازل به اصطلاح، این پازل رو هر کدوم، جورچین رو به تعبیر فرنگستان ادب، جورچین رو در واقع این اهداف را هر کدوم از این بخش های قسمت رو تأمین میکنن. وقتی اینا تأمین شد، اون حیات طیبه حاصل میشه. در فرد قلب سلیم، در جامعه حیات طیبه تحقق پیدا میکنه. افراد داره نفس مطمئن نمیشوند، جامعه جامعی مطمئن نمیشود، حیات طیبه درش محقق میشود. و در نتیجه با تطبیق مجموعه بر عرصه های مختلف و ساعات مختلف مقصد عالی هم حاصل میشه. و حالا اینجا بفرمید که ما مقاصدمون کردیم، حالا بفرمید مقاصد نقش نداریم، میشه گفت با این تبیین که عرض شد؟ بله، حیات حالا اصطلاح فلسفیش مدینه فاضل است، حیات طیبه اصطلاح قرآنی شد، حیات معقول اصطلاح مرحوم استاد جعفریه شون فرمه حیات معقول. ما حرف بر گفتن نداره، حرفای پراکنده آقای رشاد همین است که میگیم. و علا هادالا اقل من ان الاعتراف به مقاصد شریعه دلو بالملازمه لو لم نقل به انه یدل علی بالمفابقه و مباشرتن، دلالت دارد علا امتلاک دین قدرات و ظروفا مناسبتن لاجراء تلکم النظم. میگه در مقام اجرا هم اگه در مقام اجرا کاری نداشته باشه که دیگه این تحقق پیدا نمی کنه دین. یعنی مقاصد اگر بناشو بگیم که کارهایی در این جهت تحصیل نشود، این نظام، این دین، این شریعت اینا به کار نمیاد دیگه. اون وقت ظروفا مناسبتا لجرا تلکم النظم و تحققها فی سعود الحیات فانه ما کان یمتلک النظام ذاته و اشتمل علی انظم مختلفه لا جرم یستطیع ان یجری النظم، باید اجرا کنه، چون اگر اجرا نکنه، تطبیق پیدا نکنه، غایات بیهوده است. و ینفذ فی سعد الحیات المختلفه، و این تنفیذ پیدا کنه در سراسر زندگی، در همه ساحات، در همه سطوح زندگی جریان پیدا کنه. در این صورت دین آیتش حاصل شده، و اگر چنین نباشه دین هیچ ثمری ممکنه نداشته باشه. یا به اقل ثمرات باید اکتفا کنیم. خب دیگه به فرق نرسیدیم، انشاءالله جلسه بعد. مثلا الله رحمه کنید بگیم Thank you.